ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد پکن شد. بیش از 30 سازمان غیر دولتی خواستار تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مقام‌های ریاض را به خطای راهبردی متهم کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر آسیایی خود روز چهارشنبه برای دیداری 3 روزه از چین وارد پکن پایتخت این کشور شد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین پس از استقبال رسمی از دونالد ترامپ به همراه او به بازدید از مجموعه شهر ممنوع پرداخت. به گفته خبرگزاری ها دونالد ترامپ در این سفر قرار است علاوه بر موضوع بحران در شبه جزیره کره درباره روابط تجاری بین دو کشور نیز با مقام های چین گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته از ژاپن و کره جنوبی دیدار کرده بود و قرار است پس از چین رهسپار ویتنام و فیلیپین شود. همزمان با جلسات کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 34 سازمان غیر دولتی خواستار صدور قطعنامه این کمیته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌های غیر دولتی با اشاره به قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران انجامیده است، از جامعه بین‌الملل خواستند تا ایران را برای پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر زیر فشار بگذارند. پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران قرار است هفته آینده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. ایران تا کنون به 2 گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه ورود نداده و قطعنامه های صادر شده در این باره را دارای انگیزه های سیاسی خوانده است. در ادامه تنش لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان سعودی، حسن روحانی روز چهارشنبه مقام‌های ریاض را به خطای راهبردی متهم کرد. در روزهای اخیر مقام‌های سعودی با ایرانی خواندن موشک منفجر شده بر فراز ریاض گفتند این اقدام را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد می‌کنند. با این حال حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران مقام‌های سعودی را متهم کرد که به جای برطرف کردن مشکلات داخلی خود قصد دارند دیگران را با مشکل مواجه کنند و به گفته او با ارتکاب یک خطای راهبردی و محاسباتی فکر می‌کنند ایران دشمن آنها و آمریکا و اسرائیل دوستشان است. آمریکا و عربستان سعودی در روزهای اخیر ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن و اقدام مستقیم نظامی علیه ریاض متهم کردند. ایران این اتهام را رد می‌کند. کاخ سفید آمریکا با انتشار بیانیه‌ای حملات موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد. در قسمتی از این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است، حملات حوثی‌ها به عربستان با استفاده از موشک‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراهم کرده، تهدیدی برای امنیت منطقه است و تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به منازعه یمن را بی‌اثر می‌کند. ایران هنوز واکنشی به این بیانیه ابراز نکرده است، اما پیشتر اتهام‌های مشابه را رد کرده و فرمانده سپاه پاسداران گفته بود ارسال موشک از ایران به یمن امکان پذیر نیست. ولیعهد عربستان سعودی نیز یک روز پیشتر شلیک موشک از خاک یمن به سوی ریاض را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد کرده بود. خبرگزاری فرانسه نیز در همین حال گزارش داده که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 16 آبان خواستار اقدام بین‌المللی به منظور پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شده است. همکارم سپیده بهکام در گفتگویی با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا در این باره ابتدا از او پرسیده که مبنای استدلال آمریکا برای اقدام بین‌المللی در مورد سیاست‌های ایران در یمن چیست؟ جلیل روشندل:
مبنای این استدلال برمیگرده به اون قطعنامه معروف 2231 که تایید اون از ایران خواسته شده که از هر گونه آزمایش، تولید، صادر کردن و هر گونه کمکی که نسبت به مثلا صدور موشک‌های بالستیک انجام میشه خودداری بکنه. در واقع خانم نیکی هیلی و همینطور در حمایت از اون وزارت دفاع آمریکا میخوان این رو نشون بدن که ایران اگر در ارسال این موشک به حوثی‌ها نقشی داشته، بنابراین اون قطعنامه رو پشت پا گذاشته و به این دلیل جامعه بین المللی بایستی نسبت به بهش واکنش ایجاد بکنه و در واقع خانم هیلی داره اون اجماع بین المللی رو فراهم میکنه که به نوعی هم همسو هست با سیاست پرزیدنت ترامپ در مورد به صورت توافقنامه اتمی. در حقیقت اگر یک همچین اتفاقی رخ داده باشه اون موقع ممکن استش که سازمان ملل هم حداقل یک واکنشی خشنتر و شدیدتر نشون بده، ولی هنوز معلوم نیست که کشورهای مثل روسیه و چین در این مورد چه واکنشی نشون بدن.
شما پاسخ ایران به اتهامات عربستان در مورد کمک موشکی به حوثی‌ها رو چطور ارزیابی میکنید آقای روشندل؟
در مقابل این واقعی که اتفاق افتاده به حوثی‌ها یک شک به طرف ریاض فرض کردن که اون هم با دفاع ضد موشکی ساخت آمریکا در آسمون از بین رفته، ایرانی‌ها گفتن که ما هیچ گونه تحویل موشک به اصطلاح به حوثی‌ها نداشتیم، به یمن نداشتیم، و حتی یکی از سرداران سپاه گفته که اصلا امکان تحویل موشک به اونجا وجود نداره. اما در مقابل این قضیه شما واکنش روزنامه تندروی کیهان رو میبینید که تیتر میزنه که به اصطلاح شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی خواهد. که این با به دنبال این قضیه وقتی عربستان سعودی بنادر و فرودگاه های یمن رو میبنده، شما شبیه همین شعار رو از جانب انصارالله هم میشنوید که حالا میگن که هر جایی در عربستان سعودی و به اصطلاح دبی و به اصطلاح امارات متحده عربی در دسترس ما باشه ما میتونیم بهش شلیک بکنیم، و اینا یک جوری در واقع نقض غرض هستش. اگر ایران دست نداشته، اگر فعالیتاش مستشاری هست، اون شعارهای روزنامه کیهان رو چجور میشه تعبیر کرد؟ از طرف دیگه حمایت سیاسی از حوثی ها به تنهایی معنی نداره و به احتمال زیاد اگر فعالیت مستشاری بوده به هر حال حمایت های اقتصادی هست، احتمال این وجود داره که تکنولوژی هم صادر شده باشه اما حوثی ها خودشون این موشک رو از امکانات محلی تولید کرده باشن.
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا بود در گفتگو با همکارم سپیده بهکام. در اینجا این بخش خبری رادیو فردا سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و از شما بشنویم.
آقایان مسئولین جمهوری اسلامی، کمک های نظامی که به حوثی ها یمن میکنید، کمک هایی که به حزب الله لبنان میکنید، کمک هایی که به عمارتون در فلسطین میکنید، دیگه واقعا کم نیست؟ بس دیگه آقا، دنیا شما رو به تروریسم مشهور کرده و واقعیت هستید، نکنید این کار رو. ایرانی همیشه پاسپورتش حرف اول میذاره تو دنیا. شما کاری کردی که ایرانی ها دیگه ارج و قرب شدن از بین میره. با مردم ایران اینجور برخورد نکنید. برید مدارستون رو درست کنید، برید وضع فقر و فسادی که توی مملکت گریبانگیری مردم بدبخت بیچاره شده درست کنید. تا کی میخواد تا به اصطلاح به جاه طلبیاتون ادامه بدید؟ از خشم خدا بترسید. ببینید به سر صدام چی در آمد، به سر بشار اسد چی در آمد، به سر اون قذافی چی در آمد. شما هم یک روزی همینجوری خواهید شد.
یه رسانه های فارسی زبان صحبت از این بود که صحبت هایی که روزنامه کیهان های شریعت مداری مطرح کرده بازتای بسیار منفی در رسانه های منطقه داشته. من دقیقا نمیدونم جایگاه آقای شریعت مداری چه جایگاهیه. من نمیدونم دلیلش چیه که شما میای از بالای سر دولت میای عربستان رو تهدید میکنی که موشک میخوره. تاوان اینو قطعا شما نمیدید. شما که تو برج عاج توی اون پمپرزی که برای درست کردن خوابیدی و این خیالت نیست. مردم باید تاوان اینو بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
ضرب الاجل کنفدراسیون آسیا به تیم‌های فوتبال ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا برای تسویه بدهی خود به طلبکاران به پایان رسید. آنطور که وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده، گویا مشکل مالی و بدهی‌های سه تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی حل و فصل شده و تاییدیه لازم را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا دریافت کردند. هرچند مشکل تیم نفت تهران همچنان پابرجاست و احتمالاً از این لیگ حذف خواهد شد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش، درباره این مسئله پرسیده.
اون چیزی که هفته گذشته آقای نوبخت گفتن، سخنگوی دولت، مبنی بر این بودش که دولت پذیرفته که بدهی‌های باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان مالک این دو باشگاه رو سازمان برنامه و بودجه ارزیابی بکنه و این مبلغ رو پرداخت بکنه به وزارت ورزش و جوانان. به هر حال می‌دونیم که پیگیر این ماجرا بود و به نظرم می‌رسه که وزارت ورزش با وجود اینکه نباید از ردیف بودجه خودش این پول رو پرداخت بکنه، ولی به خاطر اینکه به هر حال این پیروزی بزرگ رو به زعم خودش، به نام خودش ثبت کنه، تصمیم گرفت که این خبر رو رسانه‌ای بکنه و مشکلات رو پایانی یافته قلم داد بکنه.
اما آقای یونسی پور، آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، هنوز هیچ پولی به طور رسمی به طلبکارای این سه باشگاه پرداخت نشده و ظاهرا صحبت از ارائه سفته به برخی از طلبکاران بوده.
دقیقاً آخرین خبری که امروز منتشر شد مبنی بر این بود که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به همراه دولت به این نتیجه رسیدند که باشگاه استقلال و پرسپولیس سفته‌هایی که ضمانت اونها رو دولت جمهوری اسلامی می‌کنه در اختیار فدراسیون فوتبال قرار بدن. فدراسیون فوتبال این سفته‌ها رو تایید بکنه و بده در اختیار سازمان لیگ و طلبکاران باشگاه استقلال و پرسپولیس اون سفته‌ها رو به عنوان وجه نقد خودشون داشته باشن، که الان بحث بر سر اینه که احتمالاً تا 3 ماه آینده مبالغ وصول بشه. به هر حال می‌دونیم که سفته در قوانین اداری و مالی ایران ارزش بالاتری در قیاس با چک‌های بانکی داره و به خصوص سفته‌هایی که حالا دولت بخواد تایید و تضمینشون بکنه، اما هنوز تماسی با طلبکاران گرفته نشده. طلبکارانی که میتونن حیف بسیار بزرگی رو در بر می‌گیره توی فوتبال و غیر فوتبال ایران.
آقای یونسی پور، مبنای این بدهی‌ها چه هستند؟ شامل چه چیزهایی میشه؟ چه افراد یا سازمان‌هایی رو در بر می‌گیره؟
مسئله اصلی اینه که کنفدراسیون فوتبال آسیا میگه هر گونه بدهی مالی، هر گونه بدهی انباشت، این بدهی ها متعلق به شخص حقیقی هستش یا نهاد حقوقی، براش هیچ تفاوتی نداره و این بدهی ها باید به صورت کامل پرداخت بشه. و متاسفانه طیف طلبکاران از باشگاه استقلال و پرسپولیس بسیار گسترده است. چند شرکت هواپیمایی هستن که بالغ بر بیش از 2 سال هستش که پول بلیط های خودشون رو هنوز دریافت نکردن. تمامی هتل ها در تمامی استان های ایران از باشگاه استقلال و پرسپولیس مطالبات مالی دارن و همینطور بازیکنان، مربیان پیشین این باشگاه ها. میدونیم که امیر قلعه‌نویی از هم استقلال طلب داره و هم از تراکتورسازی آندرانیک تیموریان هست، کاوه رضایی هست و بسیاری از بازیکنانی که حالا از پرسپولیس، علی دایی از باشگاه پرسپولیس طلب داره. و پرداخت اینها همش الان بر عهده دولت. عرض کردن که سازمان لیگ آخرین نهادی هستش که باید این بدهی های انباشته رو پرداخت بکنه.
آقای یونسی پور، آیا واقعا وظیفه دولت هست که بدهی باشگاه‌های فوتبال رو پرداخت کنه؟ اگرچه می‌دونیم هم پرسپولیس و هم استقلال زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره میشن.
به صورت رسمی و قانونی بخوایم حساب بکنیم خیر، چه ولی خب این مسئله رو در نظر بگیریم که باشگاه استقلال پرسپولیس خصوصی نیستن و خصوصی هم اجازه نمیدن که بشن، پس همچنان بارشون برگردن دولت هست. حق پخش تلویزیونی پرداخت نمیشه، اسپانسر 390 یا همون همراه اول حاضر نیستش که مطالباتی که بالغ بر 20 میلیارد تومان پول شده رو به باشگاه استقلال پرسپولیس بده. از بلیط فروشی سهم آنچنانی ندارن و به بدترین شکل ممکن بلیط فروشی داره انجام میشه. همه اینها رو که میذاریم کنار هم، میبینیم باشگاه پرسپولیس ثروت بسیار بزرگی دارن که از اون ثروت دور میمونن. در نهایت میاد یک منتی هم به سرشون میذاره و میگه که ما بدهی های انباشته شما رو پرداخت میکنیم.
آقای یونسی پور، یه نگاهی هم به وضعیت تیم نفت تهران داشته باشیم. به نظر میرسه که با این شرایطی که این تیم داره، حذفش از لیگ قهرمانان آسیا قطعی به نظر برسه.
فقط میشه دیگه امیدوار بود که اصلا باشگاه نفت تهران بتونه تا پایان این دوره لیگ برتر در لیگ برتر باقی بمونه. نه، مسلما این باشگاه در لیگ قهرمانان حاضر نخواهد بود. وزارت ورزش و دوستان فوتبال هم این مسئله رو تایید کردن که اصلا نفت تهران اصلا به کنفدراسیون آسیا اعلام نخواهد شد و مدارکش هم هنوز کامل نشده که اصلا بخواد ارسال بشه. در این حال خبر میرسه که حتی مدیریت نفت به زودی تغییر میکنه و مالکیت این باشگاه از آقای جهانیان گرفته شده و از آقای گل محمدی داره نام برده میشه که سمتی گویا در هیئت فوتبال استان تهران دارن. مجموعه این مسائل که میذاریم کنار هم دیگه، فقط میتونیم امیدوار باشیم که امسال لیگ برتر ما با 16 تیم به پایان برسه و اصلا نفت تهران تا پایان تو همین لیگ برتر خودمون هم بمونه دیگه. حالا لیگ قهرمانان آسیا و ACL ها جای خودشو داره.
پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی که از مشکلات و مسائل مالیش تیم‌های ایرانی شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا میگفت. سپاسگزارم که با رادیو فردا هستید.